بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با کتاب شریف کافی بود، که آیا این کتاب شریف قطعیت و صدور است یا اینکه قطعی نیست ولی صحیح است. بعضی ها قائل هستند که کتاب کافی قطعیت و صدور است. دسته ای آمدن فرمودن که کتاب شریف کافی قطعیت و صدور نیست ولیکن صحیح و سند است. دسته سوم قائلند که کتاب کافی نه قطعیت و صدور است و نه صحیحت و سند است، بلکه باید مراجعه کرد. بعضی از روایاتش صحیح است و بعضی از روایاتش صحیح نیست، ضعیف است. بعضی از روایاتش مرسله. در این رابطه بعضی ها آمدن این چنین فرمودند که کتاب کافی یا احادیثش صحیح است و یا قرائنی بر صدقش وجود داره. قرائن موافقت الکتاب، مثل موافقت با کتاب و اجماع و شهرت، قرائنی در روایات هست که اون قرائن باعث می شود که این روایات کافی رو ما بهش اعتماد کنیم. پس بنابراین یا روایات کافی صحیح هست یا اگر صحیح نباشه مقرون به قرائن صدق است. قرائنی وجود داره که اون قرائن صدق دلالت میکنه که ما این روایات رو بهش اعتماد کنیم. خب این یک احتمالی است در اینجا داده شده. مرحوم محقق خویی در معجم رجال حدیثشون میفرمایند که نه، این مطلب هم مورد قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه ما در کتاب کافی روایات ضعیف رو میبینیم، روایات ابوالبختری که ضعیفه در کتاب کافی وجود داره و روایات مرسل رو میبینیم، روایات ضعیف رو میبینیم. و اما اینکه بگوییم قرائن صدق در کنار روایات وجود دارد، مرحوم محقق خویی میفرماید قرائن صدق ممکنه برای یک کسی قرائن باعث اعتماد و اطمینان بشه، ولی برای شخص دیگری این قرائن موجب اطمینان نباشه. مرحوم کلینی در اون زمانی که بوده ممکنه یه قرائنی داشته که یک سری روایات رو آورده در کافی طبق قرائنی که در ذهنش بوده و برای خودشون قرائن اعتبار داشته و حجیت داشته. اما اگر همون قرائن رو برای یک مجتهد دیگری بیان بکنید ممکنه او بگه نه این قرائن برای من کفایت نمی کنه. مثل این میمونی که یک کسی میاد یه حرفی میزنه یه قرائنی رو ذکر میکنه یه آدم خوشباطنی قبول میکنه، یک کسی قبول نمیکنه میگه من باورم نمیاد، من اینایی که تو دادگاه هستن خیلی مبتلای به این حرفا هستن. وقتی قاضی شدید شما این متهم میاد شروع میکنه حرف زدن و هی قسم خوردن و هی از این بر اون بر مطالب رو میگه. بعضی هستن زود باور میکنن میگن با بیچاره تقصیری نداشته، باید بهش رحم کرد، اشتباهی صورت گرفته و تمام شد. بعضی ها میگن نه این چی بی خود میگه، این همش داره دروغ میگه. خب افراد مختلفن، بعضی ها حسن ظن دارن زود میپذیرن، بعضی ها قبول نمی کنن. در رابطه با قرائن صدق هم همینطوره، روایاتی که مرحوم کلینی دیده قرائنی که تو ذهنش آمده ممکنه برای مرحوم کلینی باعث اطمینان شده لذا آورده تو کافی ذکر کرده. اما اگر مرحوم محقق خویی همون قرائن رو ببینه قبول نمی کنه، امکانش هست. پس بنابراین اگر یک شخصی مثل مرحوم کلینی روایات ضعیفه رو به خاطر قرائن صدق بپذیرد، این دلیل نمیشه که همه علما بپذیرند، چون اون قرائن رو بعضیا قبول نمی کنند و بعضیا ممکنه قبول بکنند. خب همین، ببینید ما الان نمیدونیم قرائنش چی بوده، ما فقط اینا میبینیم که مرحوم کلینی یه روایت ضعیف که راویاش ضعیفن آورده توی کافی ذکر کرده، راوی هم همه ضعیفه. خب حالا میگن این روایت ضعیف رو که مرحوم کلینی آورده لابد قرائن صدق داشته، یه قرائن صدقی کنارش بوده که حالا به دست ما نرسیده، ما نمیدونیم چیه، لابد یه جهتی داشته. ما میگیم این لابد که میگید لابد یه جهتی داشته، یه قرائن صدقی بوده، ما نمیتونیم بپذیریم چشبسته، یعنی بگیم حتما مرحوم کلینی قرائن صدقش درجه یک بوده که اگر منم میدیدم قبول میکردم، معلوم نیست. قرائن صدق برای مرحوم کلینی کافی بوده ولی برای مرحوم آقای خویی شاید کافی نباشه. لذا کما که اجتهاد مرحوم کلینی برای ما حجت نیست، اجتهاد مرحوم شیخ مفید برای ما حجت نیست، اجتهاد مرحوم شیخ طوسی برای ما حجت نیست، همچنین اگر ایشون یه روایتی رو بهش اعتماد میکنه، روایت ضعیف رو بهش اعتماد میکنه، این دلیل نمیشه که ما هم به او اعتماد بکنیم. این جوابیست که مرحوم محقق خویی میدن و میفرمایند ما وقتی با چشم خودمون میبینیم که روایات مرسل، روایات ضعیف در کافی وجود داره، چطور ما بیاییم بگیم که این روایات قطعیه یا صحیح السنده؟ شما بگید مرحوم کلینی لابد اعتماد کرده، خب مرحوم کلینی شاید حسن ظنی داشته اعتماد کرده، اما این دلیل نمیشه که ما به او اعتماد بکنیم. لذا مرحوم محقق خویی نظر مبارکشون این است که ما روایات کافی رو باید بررسی کنیم، اون روایات صحیحش رو بهش عمل میکنیم، اگر روایات ضعیف بود عمل نمیکنیم، اما اینکه چشم ببندیم و بیایم بگیم مطلقا کتاب کافی روایاتش مورد اعتماده و اصلا مراجعه به سند لازم نداره، این رو ما نمیتونیم قائل بشیم. و ثانیا اجتهاد در مورد قبول روایت و فتاوای علما مختلف است. بعضی ها میگن خبری مورد قبول است که راویش عادل باشه. اینجا اکن فاسقون به نبع فتبینو انتصیب قوما به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین رو دلیل گرفتن که باید عادل باشه، راوی باید عادل باشه. بعضی از علما آمدن گفتن راوی باید امامی باشه، اگر راوی سنی بود از عامه بود روایت رو ما قبول نمی کنیم. بعضی ها میگن نه، راوی باید ثقه باشد، میخواد امامی باشه میخواد امامی نباشه، میخواد عادل باشه میخواد عادل نباشه. خب این مبناها با هم متفاوته. وقتی مبناها متفاوت شد، یکی میگه باید عادل باشه، یکی میگه باید امامی باشه، یک کسی میگه نه امامی هم نباشه ثقه باشه، یکی میگه روایت حسن همی که تعریفشو کردن کفایت میکنه، اصلا وثاقت هم لازم نیست. آیا واقعا مبنای شما چیه؟ هر کسی که میخواد روایات کافی رو ببینه و بررسی کنه مبنای خودش رو داره. ممکنه یک کسی عدالت رو شرط بدونه، روایت کمی عدالت رو داره، یک کسی امامی بودن رو لازم بدونه، روایات خیلی زیادی ما نداریم که امامی باشن، یک کسی میگه نه وثاقت کفایت میکنه. خب پس بنابراین تعداد روایات مورد قبول متفاوت میشه، عدالت شرط باشه دایرش محدود میشه، امامی بودن شرط باشه دایرش محدود میشه، وثاقت باشه یک کمی دایره گسترش پیدا میکنه. پس ما چجوری بگیم روایات کافی مورد قبوله؟ رو کدوم مبنا؟ آیا مبنا چیه؟ روایت صحیح عادل حجته که راویش عادل باشه، یا امامی بودن شرطه، یا وثاقت شرطه؟ پس بنابراین ما چشبسته نمی توانیم روایات کافی رو قبول کنیم. چرا؟ امامی هست، سقم هست و عدالت هم داره، یعنی گناه هم انجام نمیده. وثاقت یعنی مورد اطمینان، میتونه سنی باشه میتونه شیعه باشه. وثاقت امامی بودن یعنی اضافه بر وثاقت باید شیعه هم باشه. عدالت یعنی مضاف بر این که ثقه هست، مضاف بر این که امامی هست، اصلا عادله، یعنی هیچ گناهی ازش سر نمیزنه. وثاقت در حد این که دروغ نمیگه، ممکنه گناهان دیگر رو انجام میده ولی آدم صادقیه، راست میگه، غیبت هم میکنه، تهمت هم ممکنه بزنه، ممکنه خیلی کارام بکنه، حالا تهمت نمیزنه چون دروغه، ولی خیلی گناه ممکنه شرب خمرم بکنه اما دروغ نمیگه، میشه وثاقت. وثاقت معناش این است که دروغگو نیست. ولی امامی بودن یعنی اضافه بر این باید شیعه هم باشه. عدالت یعنی هیچ گناهی رو انجام نمیده، گناه کبیره انجام نمیده، اصرار بر صغیره نداره، اون خیلی محدود میشه. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که روایات کافی رو ما نمیتونیم همش رو بپذیریم، بلکه باید هر روایتی رو به سندش مراجعه کنیم، اگر طبق مبنای خودمون مورد اعتماد ما قرار گرفت اون روایت، سندش درست بود، خب میتونیم طبقش فتوا بدیم، نظر بدیم، اعتماد کنیم. اما اگر نتونستیم سندش رو درست بکنیم، نمیتونیم به این که بگیم چون در کافیه پس بنابراین دیگه شما او رو بپذیرید. خب این هم مطلبی که در اینجا به نظر می‌رسه. مطلب دیگه این که احادیث کافی رو مرحوم محدث بحرانی آمده عرض کنم، بر این که حالا این اگر آقایون بخواید معجم رجال حدیث مرحوم محقق خویی رو ببینید، معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 28 صفحه 91 تا 90-91 و 92 رو ببینید، معجم رجال حدیث جلد 1 صفحه 91 و 92. خب بعد از این مطلب، حالا احادیث کافی رو آمدن روش کار کردن، مثل محدث بحرانی آمده می‌فرماید که احادیث کافی 16199 حدیث داره، یعنی در کافی، در مجلدات کافی 16199 حدیث داره که در کتاب کافی جلد 1 شما صفحه 28 در حاشیه‌اش نوشته. بعد آمدن گفتن بر این که این صحیحش، روایات صحیحه 5072 تا روایت صحیح داره، آمدن جدا کردن، روایات صحیحش 5072 تاست، روایات حسنش 144 تاست و روایات موثقش 1118 تاست و روایات قویش که تعبیر به قوی کردن 302 تا روایت قوی داره که قابل شبهه نیست و روایات ضعیفش 9485 روایت ضعیف داره، یعنی در حقیقت سنداش ضعیفه. شما میبینید که اکثر روایات کافی چی شدن؟ ضعیف شدن. یعنی شما نسبت به 16000 ببینید 9485 حدیثش ضعیفه، یعنی راویاش ضعیف هستن. خب حالا این 16000 خورده ای که حدیث داریم، اکثرش هم ضعیفه، یه مقدارش هم صحیحه، یه مقدارش هم موثقه، یه مقدارش هم حسنه، شما با یه همچین کتابی مواجه هستید. خب میخوایم یه همچین کتابی رو شما روایاتش رو بررسی کنید. تازه این روایات کافی بهترین کتابی است که در روایت نوشته شده، یعنی از تمام کتب روایی ما قوی تر و بهتر کتاب کافیه، ولی خود کتاب کافی مشتمل بر این مقدار حدیثه که این مقدارش صحیحه، این مقدارش موثقه، ولی باز اکثرش ضعیفه. لذا شما باید مجتهد بشید، باید ملا بشید، باید مراجعه کنید، باید سند روایات رو بررسی کنید. اگر روایت صحیح بود بهش عمل کنید و اگر ضعیف بود یه قرائنی باید باشه که شما رو به قطع برسونه و الا به روایت ضعیف نمیتونید عمل بفرمایید. بله بله، به قول شما به عنوان مؤید میشه ازش استفاده کرد روایات ضعیف رو، اما به عنوان اینکه یک روایت که قابل اعتماد باشه و ما بتونیم به اطلاقش، به عمومش، به مفاهیمش، به منطوقش، به مفهومش عمل بکنیم، اونطور نیست. شما وقتی یه روایت صحیح پیدا میکنید، مفهومش رو میگیرید، منطوقش رو میگیرید، عامش رو میگیرید، خاصش رو میگیرید، مطلقش رو میگیرید، مقید، همه چیشو اخذ میکنید روایت رو. اما وقتی روایت ضعیف شد، در حد یه مؤید میتونه گاهی مؤید یه مطلبی باشه. خب در کتاب کافی، اصول کافی، اولین کتابی که اولین بحثی که مطرح میکنند به عنوان کتاب العقل و الجهل، کتاب العقل و الجهل. حالا عقل معناش چیه؟ عقل، عقل نظریه، عقل عملیه. عقل چه مراتبی داره و معنای عقل چیه؟ خیلی مباحث مفصلی در اینجا وجود داره. ولیکن بالاجمال عقل اون قوه ممیزه است که بین خیر و شر رو میتونه تمییز بده، یعنی قوه است در انسان، خداوند متعال به انسان داده که میتونه خیر رو از شر، مصلحت رو از مفسده جدا کنه، بگه این کار مفسده دارد، این کار مصلحت دارد، خیر و شر رو، مصلحت و مفسده رو میتونه تمییز بده. القوة الممیزه للخیر و شر. خب این معنای عقله. اما این عقل مدرکاتش متفاوته. یه موقعی مدرکات عقل مما یجب ان یعلم است، یه موقعی مدرکات عقل مما یجب ان یعمل است. یعنی اون چیزی که عقل دربارش فکر میکنه یه موقعی باید عمل کنه، بلند شه انجام بده. شما میبینید که یک کسی رو دارن میکشند، بلند میشید جلوش رو میگیرید. این ممایج با ان یعمل، اینجا دیگه نشستن و فکر کردن نتیجه نمیده، باید بلند شید حرکت کنید، نماز بخونید، بلند شید جلوی قتل رو بگیرید، جلوی گناه رو بگیرید. خب مما یجب ان یعمل، مدرکات شما، اون چیزایی که دربارش فکر میکنید باید جامعه عمل بپوشه. تمام واجباتی که عمل داریم، حج، نماز، زکات، خمس، تمام این واجبات واجباتی است که باید عمل بشه، به لفظ اکتفا نمیشه، باید حرکتی رو انجام بدید، عمل کنید. مما یجب ان یعمل، اینو بهش میگیم عقل عملی. عقل عملی یعنی چی؟ یعنی اون عقلی که وقتی که شما تصور کردید و تصدیقش کردید باید بلند شید. با نشستن کار درست نمیشه، یه حرکت عضلات لازمه و باید اقدام کنید، عمل کنید و انجام بدید. یک سری مدرکات برای عقل هست که میتونید بخوابید ولی فکر کنید. خدایی هست، خدا یکیست. این که خدایی هست و خدا یکیست و معاد هست و پیغمبری هست و امامی هست و اعتقادات، مما ینبغی ان یعلم، علم پیدا میکنیم، باید علم پیدا کنیم. عقل نظری، عقل نظری مربوط به اون چیزهایی است که ما درک میکنیم و درک ما جنبه اعتقادی داره، جنبه عملی نداره. اگه جنبه عملی داشت میشه مما ینبغی ان یعمل، اگر جنبه نظری و فکری و اعتقادی داشت مما ینبغی ان یعلم، خب حالا یه عقل نظری داریم، انسان این عقل نظری رو باید ازش استفاده کنه و عقاید خودش رو تکمیل کنه، معارف رو یاد بگیره، اعتقاد به خداوند، اعتقاد به رسالت، به معاد و امثال. عقل عملی هم وقتی یه چیزی رو دید مصلحته، بلندش اون کار مصلحت رو انجام بده و عقل عملی رو انجام بده. اما در اینجا یک مسئله اعتقادات داریم، یک مسئله اعمال داریم، یه مسئله تهذیب نفس داری که اینها همه کار عقله. عقل انسان گاهی فکر میکنه یه معارفی رو یاد بگیره، به خدا میرسه، اعتقاد به وحدانیت خداوند، به صفات خداوند، صفات ثبوتی سلبی، راجع به خداوند اعتقاداتی پیدا میکنه. حالا با مطالعه، با فکر به یک عقایدی میرسه. یه مرحله دیگر، مرحله این است که بلند میشه نماز میخونه، میگه باید نماز بخونم، روزه بگیرم، زکات بدم، واجباتم رو انجام بدم، محرماتم رو ترک بکنم. اینم یه مرحله است، مرحله دوم. قدم هایی که انسان به وسیله عقلش برمیداره، قدم اول معارف و عقائده، قدم دوم اعماله. یه سری اعمال رو باید انجام بده، فکر میکنه که این کار مصلحته، اونم میشه انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، خمس میده، زکات میده. مرحله سوم این است که قلب خودش رو، نفس خودش رو از رذائل اخلاقی پاک میکنه. یعنی تو مرحله سوم دیگه این آقا تکبر نداره، با همه متواضع، در وجودش تکبر نیست، به همه سلام میکنه، به همه احترام میکنه، همه رو دوست داره، با همه گرم میگیره، به انسان به ماه و انسان احترام میکنه، تکبر نداره. هیچ تکبری این شخصیت در وجودش نیست، یا حسد در وجودش نیست، هیچ حسادتی نداره. شما هرچی مقام پیدا بکنی من خوشحال میشم، من لذت میبرم که شما بالاترین مقام رو پیدا بکنید، هرچه دوست من، رفیق من، هم مباحثه من مقامش عالی تر میشه، من بیشتر لذت میبرم، رفیق منه، دوست منه. حسد در وجودش نیست، بغض نیست، غضب نیست. اگر بتونیم این نفس خودمون رو در قدم سوم، قدم اول معارف و عقاید، قدم دوم اعمال، منتها اعمال یه خورده خشکه، یعنی ممکنه یک کسی اعمال انجام میده ولی تهذیب نفس نداره. قدم سوم مسئله تهذیب نفسه، یعنی یک نفس صاف، پاک، قلب عالی که عین آینه است، هیچ خط و خطوطی در این قلبش وجود نداره، بغض احدی رو نداره، حسد نسبت به احدی نداره، تکبر نسبت به احدی نداره، او قلب عالی درجه یک. بله بفرمایید.
Yeah.
ببینید مباحث خیلی زیاده، همینطور که شما می‌فرمایید مباحث خیلی مفصلی در رابطه با معنای عقل و جهل، آیا عقل در مقابل جهل، در مقابل علم چیه؟ مباحث خیلی زیاده، ما نخواستیم دیگه خیلی وارد اون بحث بشیم، فقط اجمالا عرض کردیم که عقل یه قوه ممیزه است. حالا این به وسیله علم حاصل میشه، یه مقدارش به واسطه هم خود عقل، ولو علم هم نباشه، اگر علم باشه باعث تکامل عقل میشه، عقل تکامل پیدا میکنه. حالا مطالبی در اینجا زیاد وجود داره که حالا ما نمیخوایم اونها رو بحث بکنیم، ولی اجمال بحث رو ما اشاره کردیم. حالا این بالاخره در اینجا اختلافات زیاده، ما فعلا میخوایم اشاره بکنیم به اون معنایی که تو ذهن همه آقایون هست که میگن فلانی عاقل، عقل داره، این رو اشاره بکنیم. اما حالا تعریف دقیقش چیه؟ این خیلی کار سختیه، یعنی باید ما شاید یک ماه بحث بکنیم که معنای عقل چیه، تعریف صحیحش چیه، که ما میخواییم این رو حذف کنیم، این بحث رو خیلی، چون گسترش داره و مباحث زیاد در اینجا هست. ولی در هر صورت این مراحلی است که برای عقل وجود داره که مرتبه عالیه عقل رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشون این مرتبه عالیه عقل رو دارند، و در روایات ما که روایتی است که ما این روایت رو برای شما میخونیم، ببینید که این عقل کیه، چه عقلیه، آیا عقل پیامبره یا عقل هر انسانیه. روایت اول اصول کافی، اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب، قال حدثني عده من اصحابه. خب شما میخواهید انشاءالله در روایات کافی وارد بشید، یکی از کلماتی که در کافی زیاد باش برخورد میکنید این کلمه است که حدثنی عدتون من اصحابنا. حدثنی عدتون من اصحابنا یعنی چی؟ یعنی برای من حدیث کرده، مرحوم کلینی می‌فرماید حدثنی عدتون من اصحابنا. حالا این روایت مرسله یا مسنده؟ اگر گفتیم عدتون من اصحابنا، این روایت مرسل میشه یا مسنده؟ مرحوم کلینی آمده فرموده عدتون من اصحابنا، معناش اینه. معنای عدتون من اصحابنا رو فرموده است که عدتون من اصحابنا یکیش ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار القمی. ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار القمی. دوم علی ابن موسی ابن جعفر الکمدانی. کمدانی. ابو سلیمان داوود ابن کورت القمی. ابو علی احمد ابن ادریس ابن احمد الاشعری القمی. خود مرحوم کلینی عدتون من اصحابنا رو بیان کرده. پنجمیش ابو الحسن علی ابن ابراهیم ابن هاشم القمی. مرحوم کلینی در مقدمه کافی اسم اینها رو بیان کرده و می‌فرماید هر جا من گفتم عدتون من اصحابنا، برای اختصار گفتم. اختصار معناش چیه؟ یعنی اسم این پنج نفر رو بخوام بیارم شما حوصلتون سر میره، من اسم این پنج نفر رو نمیارم، میگم عدتون من اصحابنا، یعنی این پنج نفر. این پنج نفرم همشون ثقه، صحیح، عادل، افراد صالح و مورد اعتمادم. خب پس اگر شما عدتون من اصحابنا تو امتحان از شما سوال کردن، گفتن اگر مرحوم کلینی در کافی گفت عدتون من اصحابنا، این روایت میشه مرسل یا مرسل نیست؟ میگه چی؟ نه مرسل نیست. چرا؟ به جهت اینکه عده رو خودش بیان کرده، گفته اینا پنج نفرن، که من که میگم عدتون من اصحابنا از اینا نقل کنم. پس بنابراین مرحوم کلینی به خاطر اختصار کلمه عدتون رو بیان کرده و خودش هم توضیح داده که این پنج نفر عدتون من اصحابنا است. انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.